اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، بحث ما اگر یادتون باشه در فقه اللغه 4 در اشتقاق اصغر و اکبر بود. داشتیم عبارات کتاب الخصائص ابوالفتح عثمان ابن جنی رو میخوندم. گاهی بعضی رفقا میگن تو حوصله داری که تو مباحث مثلا اینجور بحثا رو تدریس میکنی؟ اینا بحثایی مثل فقه اللغه را تدریس میکنیم، گاهی تفسیر ادبی داریم، مباحث ادبی را. من میگم من خیلی به اینجور مباحث علاقه مندم. بعدم علم و اصول ما بخش اولش که همش مباحث فقه اللغه. اگر کسی بر فقه اللغه مسلط نباشه اصلا بخش اول علم و اصول را خوب نمیفهمه. آقایون عجیبه، من از دوستان میخوام فقط فقه اللغه 3 رو گوش کنن که ما 60 جلسه صحبت کردیم درباره حالات لفظ، تا وقت بفهمن اون یک خطی که مرحوم آخوند میگه لفظ یا حقیقت است یا مجاز است یا مشترک لفظی یا مشترک معنوی و یا مترادفه، یک خط بفهمن که چیه. ما اقوال اصولیان شیعه، اصولیان اهل سنت، علمای فقه اللغه و حتی مستشرقین مثل اولمان، مثل سوسیر، اینا رو گفتیم و وقت آدم میفهمه که چه خبره تو دنیای لغت و فقه اللغه. و علاوه بر اونها من از قدیم آقایون دعبم این بوده، همونطور که کتابای سطح بالا رو میگفتم، اولا من از صرف میر که چه از امثله شروع کردم، مدام تدریس 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 تدریس. باب رابع مغنی رو من 15 بار تدریس کردم، این کتابای بلاغت و فصاحت همه رو هر دوم چندین بار، اصول فقه را نمیدونم، معالم را، شرح لمعه را، رسائل مکاسب را کدوم 5-6 بار، تا کفایه را که من 3 بار بعد درس خارج شروع کردیم. ما از ابتدای کار نیامدیم فوری مکاسب شروع کنیم یا درس خارج شروع کنیم، نه، من علاقه مندم، هنوز الانم علاقه دارم و من معتقدم که کسی که فقه اللغه احادیث را میخواد خوب بفهمه باید مسلط باشه بر مباحث مقدماتی. ما اقتدا میکنیم به بزرگانی که در حوزه های علمیه بودن، مرحوم آیت الله موسوی نژاد رحمت الله علیه، هم درس عالی داشت در مدرسه خودشون، ایشون ارث را تدریس میکرد در حوزه صدا میکرد، ارث شرح لمعه، ایشون کتاب کافی رو تدریس میکرد، ایشون مثلا کتاب های اینو. باز از اون طرف صبح ها برای ابتدایی ها صرف تدریس میکرد، ضربه و مثال های قرآنی رو هی تکرار میکرد. شریف العلمای مازندرانی صبح برای مجتهدین طراز اول تدریس میکرد در حوزه کربلا فقه، یعنی برای سید علی طباطبایی صاحب ریاض المسائل، برای میرزا ابوالقاسم قمی صاحب کتاب غنایب الایام و مثلا جامع الشتات، و باز تنگ غروب که میشد برای طلبای ابتدایی. لذا روش تدریسی شریف العلمای مازندرانی رحمت الله علیه فوق العاده بود. این مرد، اینا بزرگان ما بودن. ما چرا ننگ خودمون بدونیم که بعضی درس‌ها رو اگر تدریس کنیم ممکنه به شخصیت ما بر بخوره؟ مگر چه شخصیتی ما داریم؟ آیت الله رزماها شیخ محمد باقر آیتی جازاری دایی جدی ما مرحوم ببی ما رحمت الله علیه تعریف میکرده که ایشون صبحگاهان مکاسب میگفت و هر کسی به مکاسب شیخ محمد باقر میرسید مجتهد مسلم بود. اینا دیگه درس خارج نداشتن، مکاسب میرسیدن مجتهد میشدن، شرح لمعه را 2-3 بار میخوندن. بعد تنگ غروب معلقات زوزنی تدریس میکرد، یعنی شرح لغات معلقات صعب. بعد میگفت طلبه باید لغت بلد باشه تا بدون فقه بلد باشه. آیا طلبه‌ای که نمیتونه به کتاب لغت مراجعه کنه میتونه فقه بلد باشه؟ سوال کنید جواب بدید خودتون. و کذالک البرج، دارم عبارت عثمان ابن جنی در الخصائص صفحه 135 جلد 2 رو میخونم. برج رو میگن در حقیقت چرا؟ لنقاء بیاض العین و صفاء سواده ها. برج میگن به او ظرافتی که در سفیدی چشم هست و به او صفایی که در سیاهی گوش هست. و هو قوت امرها، وقتی که چشم سفیدیش خوب نقاوت داره، یعنی خوب خودش نشون میده او سفیدیش. نقا از ماده نقاوت دیگه، میگیم فلانی نقاوت، یعنی ایام نقا را میگذرونه، یعنی ایام صافی را میخواد مریض از بدنش خارج بشه. نقی ینقو، نقی ینقا، بله، در روایات باب غسل هم آمده. از راوی سوال میکنن، راوی سوال میکنه که آیا با غسل احتیاج به وضو داره؟ امام میفرماید و ایو طهرن انقا من الغسل، کدوم طهر پاکیزه تر از غسله؟ درباره امام تقی و نقی، نقی یعنی چه؟ نقی از ماده نقوه یه دیگه، نقاوت یعنی پاکیزه، امام علی النقی یعنی پاکیزه. حوزت تقی و نقی و طاهر العلم در شعر الفرزدق برای امام سجاد علیه السلام فرمود حوزت تقی و نقی و طاهر العلم. من قدیم قصیده فرزدق را حفظ بودم و میخوندم و این قصیده فرزدق یک ترجمه خیلی خوبم در کتابخانه من دارم، به تجزیه در اتاقم نواب و تجزیه ترکیبشم دارم. خب حالا طلبه های فعلی ازشون سوال میکنم آیا قصیده فرزدق را خوب میتونن ترجمه کنن یا نه، لغاتش را ترکیب کنن، شعرش را ترکیب کنن. برج اون نقاء بیاض عین را میگن و صفاء سیاهیش میگن، این رو میگن نقابه. در علم رجال هم داریم ثقتون ثقتون، تو کتاب رجال نجاشی ما مکرر توضیح دادیم، گفتیم در کتاب ابوبکر عرض خدمت شریف با سعادت شما اون بزرگواری که کتاب لغتش هم اتفاقا در فقه اللغه پنج ازش میخوانیم، ابن اسم شریفش یادم رفت دوستان عزیز، اونجا در کتابیشون وارد شده. خب دومین کتابی که نقل میکنه قاموس المحیط محمد ابن یعقوب فیروزآبادی است، متوفای 816. در قاموس المحیط در کلمه نقوه، در کلمه نقوه آمده گفته فرموده و اما ثقتون نقتون فاتباعون، نقه یعنی نقاوت، ثقتون نقه، ثقه از ماده وثقه، نقه از ماده نقوه ینقو، نقا ینقو، نقا ینقو نقاوت، نقتون مثل عیدتون مثلا فرض میکنیم، مثل فعتون. ببینید و اما ثقتون نقتون، بله ابن محمد ابن یعقوب فیروزآبادی میگه فاتباعون. اتباعون دوستان عزیز در کتاب سیوطی هم هست، در کتاب المحلا علامه محلا که از علمای بزرگ اهل سنت شافعی مسلکه و کتابی داره که در علم اصول، اونجا یک بابی داره به نام اتباع. من فکر میکنم در بحثهای فقه اللغه دو بود یا سه بود بحث اتباع را توضیح دادم. اتباع همونی که آخرش برمیگرده که میگن یکی به رضا شاه گفت که چرا این ایرانی های شما همیشه در حقیقت مثلا میگن که قضا مزا، درس مرس، مثلا شهری مهری، اینجور یک چیزی دنبالش میارن، چرا همچی کاری میکنن؟ بعد رضا شاه در جواب گفت که خب معلومه دیگه اینا یک مشت دهاتی ماتی هستن. نگاه کنید دوستان عزیز، این اتباعه. اتباع را اگر در کتاب اصولی علامه محلا مراجعه کنید که دو جلد چاپ شده و از کتاب هاییست که جمع بین طریقه متکلمان و طریقه فقها داره و من در اون بحث های لفظ شناسی مفصل از این کتاب مطلب نقل کردم و همین بحث را آوردم، اونجا میگه از باب اتباعه. اتباع یعنی دو کلمه پشت سر هم میان که کلمه دوم داره اولی رو تأکید میکنه. فقتون نقتون منتها دهاتی ماهاتی دیگه معنا نمیده در حقیقت، توجه داشته باشید. پس ببینید دوستان عزیز اینجا روشن شد کلمه برج لنقاء بیاض العین، اون نقاوت و تمیزی سفیدی چشم و اون صفاء سیاهیش، و این معناش اینه که این چشم نهایت قوت را در دیدن داره. بله و انه لیس بلون مستضعف، اینطوری نیست که چشمش رنگش ضعیف باشه دیگه نبینه قشنگ. و منها باز از همین ماده دوستان عزیز نگاه کنید، ما تا الان جبره را خوندیم، جربه را خوندیم، مثلا برجه را خوندیم، اینا همه درش معنای قوت وجود داره. و منها رجبت الرجل، میگی رجبت الرجله، و منها رجبت الرجله، باز رجبم همینطوریه. اذا عظمته و قویت امره، و وقتی او رو بزرگ شمردی و وقتی امرش رو تقویت کردی. و منها الرجب، ماه رجب رو هم به همین جهت میگن. چرا ماه رجب؟ لتعظیم هم ایاهو، چون عرب ها و دستور خداوند متعال اینه که رجب را تعظیم میکردن. انیل قتال فی، جنگ دیگه در ماه رجب نمیکردن. قرآن داره شعارش اینه دیگه، میگه اشهر حرم. اشهر حرم دوستان عزیز، به کتاب کنز العرفان فاضل مقداد اگر مراجعه کنید، میگه ثلاثتون سرد و واحدون فرد. ثلاثتون سرد یعنی چه؟ سرده یعنی چه؟ یعنی پشت سر هم آمد. سرده یسردو یعنی پشت سر هم آمدن. سرد یعنی سه تا پشت سر هم چیده شده، یعنی سه تا ماه محرم الحرام اینا پشت سر هم است و واحدون فرد، یکی هم جدایه در حقیقه. ببینید ذی‌الحجه داریم، ذی‌القعده داریم، محرم، این سه تا پشت سر همه و واحدون فرد و هو رجب. خیلی خوب. و منها الرجب لتعظیمهم ایاه عن القتال فی. و اذا کرمت النخل علی اهلها فمالت دعموها بالرجبه و هو شیء تسند الی لتقوا به. نگاه کنید دوستان عزیز، درخت نخل میره بالا، میره بالا، میره بالا، خیلی بزرگ میشه، بعد میبینی این سنگین میشه، به یک طرف تمایل پیدا میکنه. وقتی که تمایل پیدا کرد، میان یک کنده ای رو زیرش میگذارن که مبادا این درخت نخل ساقط بشه. این چنین چیزی را ازش تعبیر میکنن به عرض خدمت شریف با رجبه، اون پایه‌ای که قرار میدن که ساقط نشه. یا الان شما نگاه کنید، مثلا جاهایی که میخوان خاک برداری کنن، میان با تیراهن پشت دیوار همسایه نصب میکنن که ساقط نشه. اون تیراهنی که به عنوان پایه نصب میکنن اسمش میذارن رجبه. ببینید عبارت دوباره بخونید. و اذا کرمت النخل علی اهلها، وقتی که نخله بر اهلش کرامت کرد، یعنی اونقدر خرما به شاخهاش آویزان شده که درخت خرما داره چپه میشه. فمالت، درخت خرما به یک طرف میل پیدا کرد. دعموها، یعنی میان براش پایه درست میکنن. از ماده دعم یدعم و دعامه، دعامه جمعش میاد دعائم، دعائم الدین، دعامه، دعامه در خود نهج البلاغه هم هست، دعائم. دعموها، دعم یدعمو یعنی براش پایه درست میکنن. بر رجبه یعنی به همون پایی که زیر شاخ میگذارن. وقتی که یک شاخ درختی پر میوه میشه، سنگین میشه، برن یک چوبی را به قول ما هواش میسازن، یعنی زیرش میسازن که نیفته. و هو شیء تسند الیه، چرا؟ لتقوا به، تا با او قوت بگیره. رجبه یعنی چیزی که قوت میده به درخت. و راجبه چیه؟ احد و قصوص فسوس الاسابه. فسوس دوستان عزیز جمع فس، فس مفرد جمعش میاد فسوس، اسابه جمع اسبه. میگه راجبه عبارت از در حقیقت یکی از فسوس اسابه و هی مقویتون رها، یعنی اسابه رو داره تقویت میکنه. این فس، من الان کلمه فصل نمیدونم در حقیقت که چیه، آیا منظور همون فصله، یعنی در حقیقت اون بله فسوس الاصابه، فصل یعنی تقویت میکنه. حالا من برم پایین، کتاب لغت پایین هست، نگاه میکنم. و هی مقویتون لها و منها الرباجی. رباجی، رباجی که رباجی نام مردیه، و هو الرجل یفخر به اکثر من فعلی، مردی که میاد فخر میورزه به بیشتر از کارش. یعنی آقا یک مقداری کار میکنه، این که اهل کار نیست که نه، ولی خیلی خلاصه منم منم میزنه، بلوف میزنه به قول ما. و هو الرجل یفخر به اکثر من فعلی. نگاه کنید دوستان، یک دانشمندی در قرن هفتم هست به نام ابن خلکان، کتابی داره به نام وفیات الاعیان. این وفیات الاعیان به نام وفیات ابن خلکان معروف، گاهی هم در بعضی کتاب ها و بعضی اصطلاحات ازش یاد میکنن به تاریخ ابن خلکان. من یه وقتی دیدم در کتاب تقویم آستان قدس، یعنی بنیاد پژوهش ها، وقتی که نوشته امروز مثلا سال روز فوت ابن خلکان هست، بعد این کلمه رو نوشته بود، صاحب تاریخ ابن خلکان و وفیات الاعیان. بعد یک وقتی که رفتم به بنیاد به دوستان تذکر دادم، گفتم نگاه کنید این دو کتاب نداره ها، اشتباه نکنید ها، دو کتاب نیست، این همو وفیات الاعیانه. قدیم به کتاب‌های تراجم تاریخ هم میگفتن، مثلا بخاری دو تا کتاب داره با عنوان تاریخ صغیر و تاریخ کبیر، اینا از یک طرف علم رجال هم هست، از یک طرف تراجم هم هست، از یک طرف کتاب تاریخ هم هست، یعنی توش نکات گوناگون چون جمع شده، ولی بر اساس افراد وقایع اگر دنبال هم ذکر بشه به ترتیب سالها و ایام، اینو میگن تاریخ کامل ابن اسیر. اگر چنانچه به ترتیب افراد باشه گاهی ازش تاریخ میگن اگر صرف گزارش باشه، گاهی ازش رجال میگن اگر چنانچه به توثیق و جرح پرداخته باشه، اگر به کتاب شناسی پرداخته باشه فهرست بیش میگن. پس ببینید اگر چنانچه گزاره ها رو نقل کرده باشه تاریخ میگن، اگر چنانچه جرح و تعدیل کرده باشه رجال بیش میگن، اگر چنانچه کتاب ها رو نام برده باشه فهرست میگن. پس توجه داشته باشید ما یک کتابای تاریخ داریم، یک کتابهایی داریم که کتابهای تاریخ کتابهایی است که وقایع را گزارش میدن، اینا رو اسمشو میذاریم کتابای تاریخ، مثل تاریخ الامم و الملوک محمد ابن جریر تبری متوفای 411، تا الکامل ابن اسیر جزری متوفای 636، اشتباه نکنید ما سه تا ابن اسیر داریم، یک ابن اسیر محدث صاحب النهایه متوفای 606، یک ابن اسیر مورخ صاحب الکامل صاحب اسطلغابه که جمع کلمه اسده یعنی شیران بیشه در باره صحابه، اون متوفای 636. دوستان عزیز کتاب تاریخ گزاره ها را داره نقل میکنه به حسب زمان، میگه سال اول هجرت، دوم هجرت، سوم هجرت، چهارم هجرت. اما یه وقت هست که تاریخ یک کتابی است که داره بر اساس افراد را نام میبره، وقایع را در زیر افراد مینویسه، یعنی در سیل رجال اشخاص. این اگر از جهت اشخاص وارد بشیم اسمشو میذاریم رجال، به توثیق و تضعیف پرداخته باشه. اگر از جهت کتاب شناسی وارد شده باشه مثل فهرست نجاشی، فهرست شیخ طوسی، اسمشو میذاریم فهرست. اگر از جهت تاریخی وارد شده باشه و گزارشات را نقل کرده باشه اسمشو میذاریم تاریخ، مثل تاریخ بخاری و تاریخ کبیر بخاری، تاریخ صغیر بخاری. دوستان عزیز ببینید اینجا میگیم رباجی کیه؟ رباجی کسی است که داره بیشتر از شأن خودش گپ میزنه، ادعا میکنه، مثل ابن خلکان. ابن خلکان مرحوم شیخ عباس قمی میگه چرا بهش میگن ابن خلکان؟ این در اصل بوده خل ماکان، داشته هی از پدرش تعریف میگه، میگه پدر ما چنینه، چنانه، چنانه است. بعد مردم گفتن اونی که جلسه بودن خل ماکان، رها کن اون چرا که بوده، بابا چی کاره بوده، تو به بابا چی، خودت بگو چی کار هستی، خودت بگو. گیرم که بابای من فرد فاضلی بود، تو را چه سود از این، خودت فاضل باش، خودت فاضل باش. خله از ماده خلا و خلی، خلا و خلی یعنی رها کردن. مرحوم مولا مهدی نراقی یک کتابی داره به نام تاقدیس، دیوان تاقدیس، اشعار مولا مهدی نراقیه. مولا مهدی و مولا احمد هر دوتاشون پدر و پسر دیوان فارسی دارن. تاقدیس یک داستانی رو نقل میکنه، میگه یک عده، چون لغت شناسیه دارم میگم، در واقع ما بحث ما لغت شناسیه، با واژگان آشنا بشید، میگه که یک عده‌ای از قزوین رفته بودن به مکه، بعد خیلی دیر کردن از ایام آمدن حج، مردم آمدن به ببینن نمیان، آیا داشتن راه ها را نگاه میکردن. یک مرد عربی آمد، بر شترش سوار بود و آمد و رفتن جلو و گفتن با دست و پا شکسته به فارسی و عربی و اینا گفتن که آقا مثلا ندیدی اقوام ما را که رفتن به مکه از قزوین اینا را ندیدی، نمی آمدن. او بیچاره دور بر شترش را که گرفتن گفت خلو انی ما تقولو، خلو انی ما تقول. او چی گفت اینا؟ یک عده گفتن خلو یعنی را باز کنید، را باز کنید.
برید دارن میان به استقبالشون، برید. رفتن بساط استقبال را بچینن که اینا دارن میان. یکی گفته ما تقولو ماته، ماته من میدونم ماته یعنی ماته از موت میاد، یعنی مردن. اینا مردن، به سرشون میزنن در حقیقت. یعنی یکی دم گفتن در حقیقت یا آقا ما تقول میگه، نگاه کنید، میگه که یک چیزی بدید در حقیقت، یک پولی بدید تا من به شما بگم که اینا در حقیقت چی بودن. خلو السبیل، ما تقولون خلو السبیل. خلو السبیل گفتن نگاه که سبیل، میگه سبیل من رو چرب کن، بده یک چیزی تا بگم. مرحوم مولا مهدی نراقی میگه نگاه کنید، اینا معنای جمله ای بابا را نفهمیدن. او بابا گفت خل و سبیل یعنی راه را باز کنید، ما تقولون من نمیدونم شما چی میگی، راه را باز کنید من برم دنبال کارمون. کسی که عالم و عارف به مکتبی نیست، به قرآن نیست، وقتی هرچی بگه نظیر همین عرب برداشتای مردم میشه که سه جور برداشت کردن. و منه الرباجی و هو الرجل یفخر به اکثر من فعله قال و تلقاه رباجی فخورا. میابی اون آقا را، ملاقات میکنی او را، یک رباجی فخور، یعنی داره همش فخر میکنه، فخور که در قرآن هم اومده. تعویله، قدمای ما، علمای بزرگ ما در قدیم به جای تفسیر کلمه تعویل را به کار می‌بردند. بعدها به کم کم تعویل و تفسیر جایگاه خودش را پیدا کرد. دوستان عزیز، مثلا فرض می‌کنیم که حالا اینجا در حقیقت تعویله در مورد عبارت شعر به کار رفته، یعنی انه یعظم نفسه، خودش را بزرگ می‌شمرد، و یقوی امره، و امرش را تقویت می‌کرد. حالا این که من گفتم، نگاه کنید دوستان عزیز، ما یک کلمه تفسیر داریم، یک کلمه تعویل داریم، یک کلمه شرح داریم. به کم کم به کم کم در دوره‌های بعد شرح برای هر توضیحی به کار رفت. کتاب ادبیات را توضیح بدن شرح، شرح اون موزج. اون موزج یک کتابی است در جامع المقدمات، مال یک عالم برجسته زنجانی نامی. بعد آمده زمخشری، محمود ابن عمر زمخشری شرحش نوشته با عنوان قال اقول. قال یعنی قال المصنف زنجانی، اقولو یعنی قاله، اقولو من زمخشری. اینو میگن شرح. شرح بر دو قسمه، شرح مسجی داریم، شرح تعلیقی داریم. شرح مسجی مثل شرح لمعه، اگر شما شرح لمعه خوندید دوستان عزیز، مثل سیوتی، سیوتی رو که خوندید، سیوتی که البهجت المرضیه یا النهجت المرضیه که هر سه تا درسته، یعنی راه مرضیه یا باغ مرضیه، این شرح مسجیه، یعنی الفیه ابن مالک به همراه بیانات مولا جلال الدین سیوتی قاطی شده. لمعه شهید اول با شرح لمعه با هم مخلوطه ها، فعل و فاعل ها را ترکیب میکنن، عبارت ها را میسازن. شرح های مثل جواهر الکلام، مثل الروضة البهیه، اینا را شرح مزجی میگن دوستان عزیز. خب اما یک شرحی داریم تعلیقیه، مثل مسالک الافهام شهید ثانی. در بالا متن آمده، در پاورقی قال اقول، قال اقول دیگه، اقول را تکرار نمیکنن، قول المصنف میگن یا قوله میگن، اینه میگن شرح تعلیقی. دقت فرمودید یا نه؟ خب شرح روشن شد. هر توضیحی که برای هر کتابی میخواد، ادبیات باشه، میخواد فقه باشه، میخواد لغت باشه، میخواد مثلا ببینید تاج العروس شرح قاموس المحیط محمد ابن یعقوب فیروزآبادی است. سید محمد حسینی زبیدی متوفای 1205، شرحی در 40 مجلد قطور تابع کویت و در 10 مجلد بسیار قطول رحلی تابع مصر بر قاموس المحیط فیروزآبادی داره، متوفای 816. اینو میگن شرح. دیگه مثلا شرح مثنوی، شما نگاه کنید 10 تا شرح مثنوی، محمد تقی علامه محمد تقی جعفری شرح مثنوی، سید جعفر شهیدی مثلا فرض میکنیم که بدیع الزمان فروزانفری، اینا همه شروحه. یا شرح انقرایی یعنی آنکارایی، شروح گوناگون مثنوی معنوی هستند. یا شرح سودی بر کتاب گلستان سعدی و بوستان سعدی، سودی اهل بوسنی و هرزگوین بود آقایون. اولین کسی که بر سودی، بر کتاب گلستان و بوستان سعدی و بر حافظ شرح نوشت سودی بود، یعنی زبان فارسی توجه داشته باشید تا بوسنی و هرزگوین ادامه داشته و از این طرف هم تا هند. دوستان عزیز، در هند زبان رسمی بوده زبان فارسی. دلیلش هم اینه که تا در 200 سال پیش میر حامد حسین هندی متوفای 1356 معاصر میرزا حسین نوری متوفای 1320 که نامنگاری های بسیار دقیقی هم با هم دارن، این بزرگوار مرحوم میر حامد کتاب ابقات الانوار را به فارسی نوشته. آقایون زبان فارسی الان نابود میشه ها، نابود میشه الان زبان فارسی دوستان عزیز، مخصوصا استعمار هم که به پا خواست و زبان فارسی رو نابود کرد. دوستان عزیز، کلمه شرح فهمیدید یعنی چه؟ کلمه تفسیر در مورد قرآن به کار میره، تفسیر قرآن یک لغت مقدس شد در میان شارحان و الا روایت و آیه‌ای وارد نشده، خودش شد تفسیر. نوعاً راجع به قرآن میگن تفسیر قرآن، دیگه نباید بگن تفسیر مثنوی. البته ما تفسیر مثنوی هم داریم، تو قفسه من دیدم، ولی اون کمه. و لغت سوم لغت تعویله. تعویل دوستان عزیز یعنی اینکه ظاهر آیه دلالت نداره، باید آله یعولو برگردانی میشه و تعویل را و ما یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم. و در ذیل آیه روایات فراوانی هست که نحن راسخون فی العلم، ما راسخ در علمیم. خب از کجا قرآن در میاد که امام فرمود مثلا وقتی که فرمود از سارق و از سارق فقط توعیدیه هما، یعنی از کجا قطع کنن؟ خب ما در روایات داریم که فقط اونجا حقیقته، یعنی انگشتاشو قطع کنید. امام هادی علیه السلام، امام جواد فرمود یعنی انگشتاشه. گفت آقا از کجا مأمون؟ گفت حضرت فرمود و ان المساجد لله، باید بتونه سجده کنه، پس کف دستشو باقی بگذارید تا سجده کنه. خب این تعویل دیگه، ایر امام به دست میاره، ایر امام به دست میاره. نگاه کنید این تعویل، زراره داشت میمرد، خبر امام جانشین امام صادق هنوز بهش نرسیده بود، تو به روایتی که در اختیار معرفت رجال هست. این کلمه رو گوش کنید دوستان، خیلی دقیقه. زراره به پسرش را فرستاد، حسین ابن زراره را، که ببرو جانشین امام صادق کیه میدونست، ولی میخواست به دیگران آشکار کنه و جو ملتهب شده بود، واقعا شک افتاده بود. آقا پسرش هنوز نیامد و او داشت فوت میکرد، به دخترش گفت قرآن را از تاخچه بده، قرآن را داد روی سینش گذاشت، گفت خدایا من به جانشین جعفر ابن محمد ایمان دارم که قرآن میگه. خب کجای قرآن جانشین جعفر ابن محمد را تعیین کرده؟ ایره امام در میاره، ایره میگیم تعویل. پس یک تعویل داریم، یک تفسیر داریم، یک شرح داریم. ولی علمای قرن چهارم و پنجم دوستان عزیز تعویل را به معنای تفسیر، به معنای شرح به کار می‌بردن. توجه داشته، لذا خیلی وقتا در کتاب ها میگن تعویله، در کتاب ها میگن تعویله یعنی تفسیره. بله. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.